سلام دوستان، تو این وایس آموزشی میخوام در مورد نحوه چجوکشی از پرنده غاز و روغاز رو نکات رو باهاتون در میون بذارم. ببینید، قبل از اینکه شروع به چجوکشی از پرنده غاز یا روغاز ها بکنید، با توجه به اینکه این پرنده ها مخصوصا روغاز ها عمدتا تخمه خیلی گرم قیمتی رو دارند و از دسته پرندگان زینتی به حساب میان، بهتره که این نکته رو حتما توجه کنید که فصل جوجه کشی غاز خیلی متفاوت تر از با بسیاری از پرنده‌های دیگه هستش. اگه شما دستگاه جوجه کشی دارید و میخواهید که این کار رو انجام بدید، به معنی و مفهوم این نیست که شما حتما باید در هر 12 ماه از یک سال جوجه کشی رو انجام بدید، بلکه خب یک جوجه‌کشی موفق استانداردهای لازم خودش رو داره و شما حتما باید در نظر داشته باشید که فصل جوجه‌کشی پرنده غاز از تقریبا اواخر فصل زمستان، یعنی از اسفند ماه، اونم دقیقش اگه بگیم میتونیم بگیم از نیمه دوم اسفند ماه شروع میشه و تا معمولا پایان اردیبهشت ماه یا نهایتا تا نیمه دوم خرداد ماه طول میکشه و به هیچ وجه فصل تابستان یا فصل پاییز مناسب برای جوجه‌کشی از غاز نیستش. و حتما توجه کنید که در این فصل ها اون میزان نطفه دهی و میزان درستی نطفه یا پر انرژی بودن نطفه برای جوجه‌کشی اصلا مناسب نیست. حتما این فصل جوجه‌کشی رو تحقیقات در موردش انجام بدید و با تحقیقات و قوت قلب به کار خودتون ادامه بدید. اما نکته‌ای که در مورد جوجه‌کشی از پرنده غاز و نحوه کار کردن و دستگاه جوجه‌کشی میتونم بهتون آموزش بدم، در مورد دوران‌های ستر و هچر پرنده غاز و یا تخم غاز هستش. توجه کنید دوران ستر برای غاز ها معمولا 28 روز هستش. البته خب می‌دونیم که با توجه به نژاد هر پرنده این روزها میتونه متفاوت باشه. برای مثال ما پرنده ای از نوعی از غوغاز رو داریم که در 38 روز یا 37 روز جوجه‌کشیش تکمیل میشه، پرنده جوجه‌کشیش تکمیل میشه. بدیهیه که خب دوران ستر این پرنده هم طولانی تر خواهد بود. اما برعکس غوغاز هایی هم داریم که از رسته اردکسان هستن و معمولا میبینی که رو 28 یا 29 دیگه دوران جوجه‌کشیشون به پایان میرسه و بدیهیه که طبیعتا دوران ستر این نوع پرنده هم بسیار زودتر فرا خواهد رسید نسبت به سایر غوغاس. اما در حالت استاندارد و چیزی که به صورت میانگین و متوسط میتونیم خدمتتون عرض کنیم اینه که جوجه‌کشی از پرنده غاز معمولا 30 الی 31 روز است. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید طول دوران ستره. ببینید برای پرنده غاز طول دوران ستر رو به هیچ وجه نمیتونیم ما در یک روز خاصی این رو حتما به صورت کلیدی و حتما به صورت تأکیدی بگیم که در این روز باید جوجه‌کشی از دوران ستر به دوران هچر تبدیل بشه، بلکه بستگی به رفتار تخم و رفتار جوجه داخل تخم داره و ما مطابق با این رفتاری که صورت میگیره باید دوران هچرمون رو تعیین کنیم که در چه روز باشه. حالا در توضیحاتی که در آینده خواهم داد بیشتر متوجه خواهید شد. ببینید دوران قبل از اینکه ما بریم سراغ دوران ستر و تخمه رو داخل دستگاه قرار بدیم، حتما باید دقت کنید تخم غوغاز ها اونهایی انتخاب بشن برای جوجه کشی که تخمه فرم مناسب باشه. ما تخمه غوغازی داریم که اندازه تخمه مرغ دیده میشن، به هیچ وجه مناسب نیستن. تخمه غوغازی داریم که واقعا دیگه نزدیک اندازه یک شترمرغ دیده بشن، اینها هم به هیچ وجه برای جوجه کشی مناسب نیستن. تخمه‌ای که خب متوسط هم معمولا در یک دوره تخم‌ریزی که جمع‌آوری میشه معمولا 70-80% تخمه این ویژگی رو دارن که در داخل دستگاه میتونید این تخمه استاندارد رو که شکل و ظاهر درست حسابی هم دارن قرار بدید. نکته دومی که بسیار حائز اهمیته برای کسایی که گله مولد دارن، البته کسایی که خریدار تخمه غاز یا غوغاز هم هستن، باید نکات رو در نظر بگیرن. تخم غوغاز نباید بیشتر از 2-3 ساعت در بستر مولد باقی بمونه. هر چقدر که بیشتر باقی بمونه تعداد ساعت و دقایق و ثانیه‌های بیشتری رو طی کنه در اون بستری که مولد تخم رو گذاشته، یعنی در آشیانه یا لانه مولد تخم‌گذار اگر بمونه، میزان جذب آلودگی ها از طریق آلودگی های محیطی که وجود داره و آلودگی هایی که نفوذ میکنه از پوسته به داخل اون حالت غشایی تخم بسیار 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 ضریب صعودی خیلی بالایی رو داره و زمانی که عملا تخمی بیش از 10 ساعت یا 12 ساعت در اون حالت آلوده آشیانه میمونه معمولا به درد جوجه کشی نمیخوره و عمدتا جزء اون تخمایی دستبندی میشه که جوجه قرار داخلش تشکیل بشه و نتونه بیرون بیاد چون شدیداً حالت باکتریالی یا حالت ویروسی رو به خودش گرفته، میکروبه شده و اینها هرگز اجازه نخواهد داد که با توجه به اینکه بند ناف در پرنده قاز نقش بسیار زیادی رو در انتهای سیستم گوارشی این پرنده رو داره عفونت میکنه و این باعث میشه که این آلودگی ها که معمولا در هم بند ناف هم تجمع میکنن باعث آلودگی عفونت های شدید در این پرنده میشن و باعث میشه که رشد این پرنده در روزهای آخر بسیار به کندی پیش بره و چه بسا در دوران هچر این پرنده با مشکل خروج از تخم روبرو میشه و عملا جوجه کشی ناموفقی خواهید داشت. پس بنابراین نکته دومی که بهتون گفتیم این بود که هرگز اگر تولید کننده تخم نطفه دار هستید یا اگر حتی خریدارش هستید به این نکته دقت کنید که هرگز تخم نطفه دارهای شما بیشتر از 3 الی 4 ساعت بیشتر از 2 الی 3 ساعت رو توی اون بستر آشیانه پرنده مولد نمونه. در دوران ستر زمانی که شما میخواید تخم رو در داخل دستگاه قرار بدید بهترین حالت برای یک پرنده گوغاز و غاز این استش که شما آلودگی های روی پوسته تخم رو حتما برطرف کنید. برای این کار بیشتر عزیزان میان تخم رو میشورند یا غرقابش میکنن و یا با استفاده از روش های مختلف این آلودگی زدایی میکنن از روی پوسته تخم. روشی که ما پیشنهاد میکنیم برای شما استفاده از یک فرچه یا مسواک خشک هستش به وسیله فرچه یا مسواک خشک و یا سوماته که عمدتا ما پیشنهاد میکنیم نمره 200-220 داشته باشه و یک سوماته نرم. حتما این آلودگی هایی که روی پوسته تخم هست رو بردارید، اما مشکلی که این روش داره اینه که خب منافذ مختلف روی پوسته تخم گرفته میشه و این باعث میشه که به مرور ورود اکسیژن یا ورود دما و رطوبت به اختلال بخوره و پوسته اون روزنه هاش گرفته میشه. بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که حتما بعد از اینکه از مسواک چیزی استفاده کردی 100% با یک پمپ باد یا با یک فشار باد حتما این گرد و غبار ناشی از کشیدن سنباته یا فرچه یا مسواکی که روی پوسته تخم هستش رو پاک کنید. البته این به مراتب کمک میکنه که منافذی که توی تخم هست بیشتر هم باز بشن. حتما پس باید بعد از اینکه این آلودگی ها رو جدا کردید از یک پمپ باد یا سشوار در حالت سرد یا حالا هر وسیله‌ای که برای ما باد تولید کنه استفاده کنید که این گرد و غبار ناشی از کشیدن سنباته و اینا از روش پاک بشه. اما شما این تخمایی که آماده کردید رو میتونید در داخل دستگاه قرار بدید. زمانی که تخمای گاز یا گوغاز رو در داخل دستگاه جوجه کشی قرار میدید بهترین حالت در تنظیمات دوران ستر و هچر، تنظیمات دما و رطوبتی دوران ستر و هچر برای پرنده قاز این هستش که شما اولین روز جوجه کشی خودتون رو در دمای 38.3 و رطوبت 70% سپری کنید. اولین روز جوجه کشیتون رو به این ترتیب برید چلو. از روز دوم تا پایان هفته اول جوجه کشی دما رو روی 38.3 و رطوبت رو روی 55 نگه دارید. بعد از اینکه یک هفته از جوجه کشیتون گذشت نوبت به دوران کندلینگ نطفه سنجی شما میرسه. حتما باید برید سراغ نطفه سنجی. نطفه سنجی رو پیشنهاد میکنیم که در یک مکان تاریک ترجیحاً در شب انجام بدید. تخم رو با حوصله تعداد کم بیرون بیارید که یکی نگاه کنید. حتما دقت کنید دمای محیطتون باید خیلی بالا باشه، محیط رو باید گرم کنید. تخمی که از داخل دستگاه میاد بیرون در دمای 38 درجه است، اگه شما میارید بیرون و در دمای پایینتری قرارش میدید خب میتونه شوک دمایی صورت. در طول نطفه سنجی حتما دقت کنید که محیطتون گرم باشه و شوک دمایی به تخم وارد نشه. اما نکته ای که حائز اهمیت اینه که شما نطفه سنجی رو باید حتما تجربه کافی رو داشته باشید تا بتونید یک نطفه سنجی خوب رو داشته باشید. برای همین پیشنهاد میکنیم که به فیلم های آموزشی ما یا به سایت های معتبر مراجعه کنید، سرچ کنید، عکس های مختلف در مورد نطفه سنجی رو نگاه کنید و متوجه بشید که چه تخمی نطفه داره چه تخمی نطفه نداره، چون چیزی نیست که با وایس یا با گفتن آموزش داده باشه، صرفا فقط یک چیز تجربی هستش. اما خب در همین حد بگیم که اگر شما نور انداختید روی تخم و در تاریکی دیدید که داخل تخم لخته های خونی متصل به رشته های خونی یا یه چیزی شبیه تار عنکبوت رو داخلش دیدید، خب این تخم داره نطفه هستش، میتونید نگهش دارید. و اگر تخمی داخلش مثل یک لامپ روشن باشه، چیزی اثری از رگی چیزی نباشه، یا رگ های بسیار نازک و رگ هایی که در حد یک مویرگ هستن و جدا از هم هستن و به هم بس نیستن به هیچ وجه، فقط تشکیل شده، خب این تخم هم تخم های نطفه خرابی هستن که خب نطفه های انرژی پتانسیل لازم برای رشد نداشتن و رشدشون متوقف شده، باید اینا رو هم از داخل دستگاه بیرون بذارید. اما نکته که حائز اهمیته، بعد از اولین هفته و بعد از نطفه سنجی شما دمای دستگاهتون رو تا 38.1 کاهش میدید و رطوبت دستگاهتون رو به روی 60 میارید. و کاری که بعد از نطفه سنجی باید انجام میدید اینه که هر روز یک بار و در یک زمان مشخص، برای مثال مثلا شب ساعت 23 رو انتخاب میکنید، یا زمانی که هر زمانی که هر روز میتونید در اون ساعت به دستگاه سر بزنید، در یک تایم مشخص شما هر روز یک بار تخم‌ها رو اسپری آب باید بزنید، به این ترتیب که از قبل یک شیشه، یکی از این ظرفای شیشه پاکن که مثلا با اسم ظرف شیشه پاکن معروف هستن رو پر از آب تمیز میکنید، این آب رو در داخل دستگاه قرار میدید. بهترین حالتش این هستش که داخل این آب حتما یک قاشق سرکه سیب یا حداقل یک قاشق چرمیسایت اضافه کنید که برای ضد عفونی کردن تخم ها در طول دوران جوجه کشی بسیار مفید هستش. این ظرف را از قبل در داخل دستگاه قرار میدید، تا کف دستگاه میخوابونید، در یک گوشه ای قرار میدید که دقت کنید هرگز در هنگام چرخش راکا به این ظرف گیر نکنه، در یک گوشه ای از دستگاه در کف دستگاه این رو قرار میدید که همدما با دستگاه باشه این ظرف اسپریتون. حتما بعد از روز هفتم ازش استفاده میکنید، به این ترتیب که شما در دستگاه رو باز میکنید، دستگاه خاموش میشه، در دستگاه رو باز میکنید، تخم‌ها رو بیرون میارید و همینطور سبد تخم‌ها رو در کنار هم برای یک میز کار میچینید. هرگز نباید این تخمایی که از داخل دستگاه بیرون میان رو به روی زمین یا کف زمین انتقال بدید. توجه کنید که در کف زمین احتمال شوک دمایی بسیار بالاست، حتما روی یک میز یا میز کاری که حداقل یک متر حداقل یک متر ارتفاع داره قرار بدید. بعد از اینکه روی میز گذاشتی شروع میکنید به اسپری آب، و از این اسپری آب که گفتیم بهتره که از یک محلول یک قاشق سرکه یا حداقل یک قاشق جرمیسایت داخلش هست استفاده کنید. از فاصله 60 سانتی متری شروع میکنید در حالت اسپری این آب پاش رو میزنید، به هر کدوم از سبدها در حد یک یا دو ضربه آب پاشی میکنید. و ما فقط هدفمون این نیست که تخم‌ها رو خیس کنیم، هدفمون اینه که شبنمی از آب رو به روی این تخم‌ها هدایت کنیم. وقتی که به روی همه سبدها این کار انجام دادیم، همه تخم‌ها رو شروع میکنیم در اندازه 180 درجه میچرخونیم و به رخ دیگر تخم‌ها پایین سبد قرار گرفته بودن، به رخ دیگر تخم‌ها هم این آب پاشی رو انجام میدیم. و حتما باید توجه کنید که در طول 24 ساعت یعنی در طول هر یک روز یک بار این کار رو بهتره که در ساعت مشخص انجام میدید، تا دوران هچر هم این کار ادامه باید داشته باشه. نکته دیگه که حائز اهمیته، بعد از هفته سوم یعنی در روز 21 بهتره که شما در روز 21 دمای دستگاه رو به 37.8 و رطوبت دستگاه رو به عدد 65 برسونید. اجازه بدید که در همین سیستم دستگاه کار خودش رو انجام بده و وقتی که به سه روز آخر رسیدید در دوران هچر، بهتره که دما رو روی 37.2 و رطوبت رو روی 73 قرار بدید. حتما دقت کنید که در طول دوران هچر باید چرخش دستگاهتون رو قطع کنید، تخما باید به صورت منظم و صاف و به پهلو خوابیده قرار بگیرن، و زمانی که شما دیدید که اولین جوجه در اومده یا زمانی که شما دیدید که بیش از 40% از تخمه شما نوک زدن و آمدن که جوجه ها بیرون بیاد، اون زمان زمان هچ شماست. همونطور که در ابتدای این وایس آموزشی هم عرض کردیم خدمتتون، زمان هچ شما در واقع همون 3 روز آخری که به صورت فرمالیته در دوران های جوجه کشی به عنوان هچر ازش یاد میکنن نیست. دوران هچر ممکنه تا 5 الی 6 روز هم طول بکشه. حتما دقت کنید، آغاز دوران هچر شما در پرنده قاز و قوقاز که رمز موفقیت شما هستش، در روزی باید باشه که بیش از 40% تخم‌ها نوک زدن یا در زمانی باشه که حداقل یکی از جوجه کامل از تخم بیرون اومده. در واقع این زمان زمان استارت دوران هچر شما هستش. وقتی که به چنین حالتی برخوردید باید حتما تخم رو در حالت هچ قرار بدید و سیستم چرخش سیستم خودتون رو قطع کنید و اجازه بدید که تخم در داخل قرار بگیره. جوجه‌ای که در اومده تا 24 الی 48 ساعت جوجه‌ای که در روزهای اول به دنیا میان تا 48 ساعت نیازی به تغذیه ندارن. وقتی که دیدید جوجه در اومده به هیچ وجه در دستگاه رو باز نکنید، اجازه بدید داخل دستگاه بمونه. نیازی به تغذیه نداره، به اندازه کافی از انرژی پتانسیل زرده دستگاه زرده تخم تغذیه کرده و نیازی به تغذیه جانبی نداره. حتما تا 48 ساعت داخل بمونه. بعد 48 ساعت شما شروع میکنید در دستگاه رو باز میکنید، سریعا همه جوجه ها و همه پوست های شکسته شده رو از داخل دستگاه بیرون میارید و حتما باید زمانی که اینا رو بیرون میارید دقت کنید. اگر جوجه ای را دیدید که باز کرده، پوسته را باز کرده ولی خودش نمیتونه بیاد بیرون، رو با دستتون کمی کمک کنید. جوجه هایی که نوک زدن رو ما با دستمون کمک میکنیم. سعی کنید که زمانی که کمک میکنید و از ناحیه‌ای که نوک زده دارید شکاف ایجاد میکنید روی پوسته، حتما دستاتون رو با آب یا با کمی از محلول جرمیساید و آب کمی دستاتون رو خیس کنید. بعد پوسته رو شکاف بدید. سعی کنید که پرده سفید رنگ آلبومین اصلا دست نزنید، فقط پوسته رو باز کنید. در حدی اینکه نوک جوجه یا سر جوجه وقتی که از داخل تخم بیرون اومد، مخصوصا وقتی که سر جوجه فقط از داخل تخم بیرون اومد، کافیه در این حد شکاف دادن و بقیه جوجه رو اجازه بدید که خودش بعد از اینکه تکامل پیدا کرد از داخل تخم بیرون میاد.